آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در درگیری ارتش پاکستان با شورشیان در وزیرستان شمالی 50 شورشی و 20 سرباز پاکستانی کشته شدند. 9 نفر در انفجارهای امروز بغداد کشته شدند. و فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق میگوید سفیر ایران در بغداد از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 15 مهر ماه 1386 خورشیدی و 7 اکتبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیوشا بغراتی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
با سلام و عصر بخیر. به گفته یه سخنگوی ارتش پاکستان، در درگیری‌هایی که از دیشب در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان با شورشیان حامی القاعده آغاز شد، 50 تن از شورشیان و 20 سرباز پاکستانی کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، پس از آن که شورشیان به نیروهای دولتی حمله کردند، سربازان با پشتیبانی هلیکوپترهای مجهز به سلاح‌های سنگین به مقابله با آنها برخاستند. به گفته پلیس عراق، امروز بمبی که در کنار جاده‌ای در بغداد کار گذاشته شده بود، در کنار یک مینیبوس حامل کارگران منفجر شد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار بمب دیگری در کنار جاده‌ای در جنوب بغداد نیز 3 نفر کشته و شماری زخمی شدند. همچنین انفجار بمبی دیگر در مرکز بغداد در نزدیکی سفارت ایران 3 کشته و 5 زخمی بر جای نهاد. ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، روز شنبه گفت که حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است، اما در حال حاضر به دلیل سفیر بودنش از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. سفارت ایران در بغداد تا کنون از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. در خبر دیگر، به گفته محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه آینده برای ادامه مذاکرات بر سر سانتریفیوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سانتریفیوژهای P2 به تهران می‌روند. در این موارد در ادامه همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است که تهران درخواستی را برای پذیرش خود به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل به این شورا ارائه داده است. آقای متکی افزود که با برخی کشورها که خود مایل هستند در این شورا عضو شوند، برای حمایت از درخواست ایران به توافق رسیدند. جمهوری اسلامی در حالی خواهان عضویت در شورای امنیت سازمان ملل شده است که رهبران ایران بارها این شورا را عامل دست قدرت‌های بزرگ خوانده و قطعنامه‌های آن را غیر قانونی دانستند. خانم منظوری.
با سپاس، نیوشا بغراتی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق گفت سفیر ایران در بغداد از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است. آیا این به معنی پایان مذاکرات مستقیم سفیران ایران و آمریکا در بغداد است؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را می‌شنویم. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه به تهران سفر می‌کنند. در این باره بیشتر خواهیم شنید. گذرگاه‌های مرزی مشترک میان ایران و منطقه کردستان عراق بازگشایی می‌شوند و کنسولگری ایران در اربیل دایر می‌شود. پیشاپیش سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران، دفتر تحکیم وحدت در نامه سرگشاده پرسش‌های خود را با رئیس جمهوری اسلامی مطرح کرد. کارشناسان میراث فرهنگی اعلام کردند مرمت برج آزادی فاجعه‌ای در ساماندهی میراث فرهنگی بوده است. جزئیات بیشتری را درباره مرمت برج آزادی تهران خواهیم شنید. و به آلمان می‌رویم به مراسم بزرگداشت جشن مهرگان در شهر دوسلدورف. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همان گونه که که در خبرها شنیدید، جنرال دیوید پتراس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، روز شنبه در سخنرانی خود در یک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در عراق بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرد که به خشونت‌ها در این کشور دامن می‌زند. او همچنین در سخنان خود گفت سفیر ایران در بغداد حسن کاظمی قمی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است. درباره سخنان جنرال پتراس، نظر دکتر هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان و مدرس دانشگاه راتگرز آمریکا را پرسیدم که با هم میشنویم.
ما میدونیم که آقای کاظمی قمی خب از اعضای سپاه انقلاب اسلامی هست. حالا تو بخش قدسش کار میکرده یا نه اینو من نمیدونم، ولی این که جنرال امریکایی مسئول وضعیت عراق این حرف رو میزنه این مهمه. این ادامه همون صحبت هایی هست که میخوان هرچی بیشتر نیروهای مسئول ایران در عراق رو به نیروی قدس وصل کنن. بنابراین معناش اینه که الان دارن دامنه این جریان رو وسیع‌تر میکنن و از بخش نظامی به بخش دیپلماتیک هم میبرن.
اگر همچین باوری پیش از این هم در میان مسئولان و مقامات آمریکایی وجود داشته، از اول چرا همچین مذاکرات رو در روی میان سفیر ایران و آمریکا در بغداد بعد از نزدیک به 3 دهه شکل گرفت؟
نظر خودم رو بگم اینه که من از همون روز اولش هم امیدی به این مذاکرات نداشتم، برای اینکه من فکر میکردم که این مذاکرات یه تله‌ایه برای هر دو طرف، من مخصوصا برای ایران، به این معنا که اینا اومدن سر یک موضوعی مذاکره میکردن که راه حلشون دست خودشون نبود. یعنی اومدن سر این که اینایی که دارن بچهای آمریکایی رو توی عراق میکشن کیان رو چجوری جلوشونو بگیریم، چجوری امنیت رو توی عراق مستقر کنیم، که هر دوی این نیروها هم ایران و هم آمریکا توش نقش مهمی نداشتن. چون ایران وارد این میدون نامربوط به خودش شد، عملا اقرار کرد که دستی بر آتش توی عراق داره و در واقع اتهام آمریکا بر علیه ایران از طریق این اعتراف که بله من میام سر میز میشینم و مسائل را حل میکنم بیشتر به واقعیت گرایی. در این حال هم در طی مذاکرات و بعد از مذاکرات اتفاق مهمی نیفتاد. این دو تا باعث شد که آمریکایی‌ها بیش از پیش از دست ایرانی‌ها عصبانی بشن و به ایران خالی کنن که حالا که داری هم اعتراف میکنی هم کمک نمیکنی، در این حال اون وقت ما مشکلمون رو بیشتر میکنیم با شما. به آمریکا شروع کرد به بحث تروریست اعلام کردن استفاه رو، مخصوصا نیروی قدس رو مطرح کردن، برنامه‌ای که میگه کسی که باهاش مذاکره میکرده خودش قدسیه.
آقای امیراحمدی، شما چه چشم اندازی رو برای آینده مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا درباره مسئله عراق پیش بینی میکنید؟
آقای قمی کسی بود که با اینا مذاکره کرد. اگر آقای قمی رو به طور جدی دولت آمریکا به عنوان یکی از نیروهای قدس معرفی بکنه و بعد بخواد سر این جریان پافشاری داشته باشه، مثلا واشنگتن هم تایید بکنه این جریان رو، اون وقت آقای قمی دیگه نمیتونه در دور بعدی مذاکرات سر میز بشینه. و این معناش اینه که آمریکا حداقل در این مقطع در نظر داره که این جریان مذاکرات رو با ایران تموم کنه و مخصوصا که وضعیت رو در رابطه با این مذاکرات حداقل معلق کنه. علتش هم فکر می‌کنم اینه که آمریکایی‌ها احساس کردن که در رابطه با همین مذاکرات توفیقی ایجاد نشده، شاید مثلا دنبال یه بهانه‌ای بودن که مذاکرات رو تموم شده اعلام کنن. در حال خبر خوشی نیست. به نظر من این نشان از این داره که این تنش ایران و آمریکا سر عراق داره بالا می‌گیره، اینکه این مذاکره که شروع شده بود مذاکره داره به پایان می‌رسه و عملاً ما وارد یک مرحله دیگری خواهیم شد توی رابطه ایران آمریکا در عراق. مرحله تنش بیشتر، مرحله ورود به جریان همون که خودشون هم گفتن یه دعوای نزدیک پراکسی وار.
چشم‌انداز مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا درباره مسئله عراق گفتگویی بود با دکتر هوشنگ امیراحمدی. ایران میگوید که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه برای ادامه مذاکرات درباره ابهامات برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کنند. توماج تاه باز گزارش می‌دهد.
سفر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی به آژانس درباره پاسخ به ابهامات پیرامون برنامه‌های سابق اتمی ایران صورت می‌گیرد. به گفته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در سفر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران درباره سنتریفیوژهای P1 و طرحهای پیشرفته‌تر P2 که 4 برابر سریع‌تر از مدل P1 عمل می‌کنند، مذاکراتی انجام می‌شود.
فرصتی رو که جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده در همکاری با آژانس تا 2 ماه آینده این فرصت رو در اختیار آژانس بدن که این مذاکرات به همکاری‌ها
کارشناسان آژانس دوم مهر ماه نیز برای دریافت پاسخهای ایران به سوالهای موجود در برنامه هسته‌ای‌اش به تهران رفته بودند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 21 تیر ماه گذشته برنامه کاری را تهیه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متعهد شده است بر پایه یک جدول زمانی مشخص ابهام‌های موجود در برنامه اتمی‌اش را تا آغاز ماه دسامبر 2 ماه دیگر رفع کند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است این زمانبندی شاید آخرین فرصت ایران برای حل برنامه اتمیش باشد. محمد علی حسینی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی در چهارچوب زمانی مورد توافق ایران و آژانس مذاکرات را ادامه می‌دهد، ابراز امیدواری کرده که روند موجود ادامه یافته و به نتیجه ملموس دست یابد. ابهام‌ها و مسائل حل نشده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران باعث شده که پرونده اتمی این کشور از دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج شود و در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. کشورهای غربی نگرانند که از این برنامه برای تولید سلاح اتمی استفاده شود، ولی ایران می‌گوید که هدف از برنامه هسته‌ای آن مصارف صلح‌آمیز از این انرژی است و حاضر نیست از حقوق هسته‌ای خود عقب نشینی کند.
سفر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، گزارش توماج تاه‌باز را شنیدیم. به گفته محمد جعفری معاون امنیت داخلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ایران، گذرگاه‌های مرزی مشترک ایران و منطقه کردستان عراق که از 2 هفته پیش بسته شده بود بازگشایی می‌شوند. همچنین پس از 2 روز مذاکرات میان هیئت بلندپایه مسئولان کردستان که به تهران سفر کرده بودند با مسئولان ایرانی، مقرر شده است که کنسولگری ایران در اربیل که در دی ماه 1385 توسط نیروهای آمریکایی تعطیل شده بود بازگشایی شده و به کار خود ادامه دهد. همچنین قرار است که این کنسولگری برای علاقه‌مندان سفر به ایران ویزا صادر کند. ریبوار کریم ولی روزنامه‌نگار در اربیل در آغاز گفتگویی که با او داشتم در ابتدا از پیامدهای مذاکرات اخیر میان هیئت کرد و مسئولان ایرانی در تهران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دنبال سفر یک هیئت رسمی از کردستان عراق که متشکل از آقای فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق و عثمان حاجی فادر وزیر کشور منطقه کردستان به ایران روز پنجشنبه گذشته مذاکراتی داشتند با طرف ایرانی و بعد از اون دیروز نماینده حکومت محلی کردستان در تهران اعلام کرد که بعد از این مذاکرات هم مرزها باز میشن، یعنی بعد از 2 هفته تعطیلی مرزها، مرز حاجی عمران و مرز باشماخ، این تأکید شده به این 2 دروازه مرزی. به علاوه این کنسولگری ایران هم که از مدت 7-8 ماه میشد که تعطیل بود در اربیل، این هم گشوده میشه و به علاوه بر اینا ایران از این بعد از اربیل روابط صادر میکنه، روابط ایران صادر میکنه به برای کسانی که از اینجا میخوان به تهران یا به نقاط دیگر ایران سفر کنن.
این همون دفتری هست که زمان حمله آمریکایی‌ها به اونجا تعطیل شده بود، درسته؟
بله، به طور رسمی قرار بازگشایی بشه، کنسولگری باز دوباره دایر میشه در اربیل.
و ارزیابی شما چی هست؟ فکر میکنید که این به نفع روابط 2 طرف هست که ایران در اونجا کنسولگری داشته باشه با در نظر گرفتن شرایط فعلی ایران و به هر حال موضعی که آمریکا داره در قبال ایران و حضورش در منطقه کردستان؟
اونچه که واقعیت مسلمه اینه که کردستان عراق مرز بسیار زیادی با ایران داره و ایران در تصویر سالیان دراز با کردها همکاری داشته و به کردها کمک کرده و کردها خودشون رو مدیون این کمک و همکاری میدونن. از یک طرف الان آمریکا در منطقه است و پشتیبان قوی هم برای کردها است. این وضعیت که الان برای کردستان پیش اومده از نتیجه دخالت سربازی آمریکا است در این منطقه و کردها در آوانتاژی که به دست آوردن، یعنی الان که در کردستان عراق حکومت دایر کردن، خود مختار هستن، نتیجه اینه که آمریکا فشار میاره به حکومت‌های منطقه. یعنی در این میان موندن واقعا، یعنی کردها خودشون هم براشون مشکله با ایران رابطه دوستانه و شدید داشته باشن، از آمریکا ناراحت میشه. با ایران رابطه نداشته باشن، مرزشون امنیت نداره، چون واقعا الان ایران کارتای فشار بسیار زیادی داره بس در این منطقه اعمال کنه.
الان این مرزها بازگشایی شدن، یعنی که دارن فعالیت میکنن؟
فشار زیادی به روی حکومت جمهوری اسلامی ایران بود از داخل، چون حجم تجارت بازرگانان ایران با این منطقه بسیار زیاده. از این نظر مردم بسیاری بیکار شده بودند در اون در طرف ایران. بیماران زیادی هم، حدود 350 بیمار که از منطقه کردستان عراق برای مداوا به بیمارستان های ایران رفته بودند پشت مرز بودند، یعنی واقعا این هم در حالت بسیار بدی بودند. ایران زیانمند بود از مسئله بستن این مرز، به همین خاطر همین فشارها و هم گفتگوهای مذاکراتی که با هیئت کردستان داشتن سبب شد که این مرزها گشوده بشن و الان مرزها بازن.
آقای کریم ولی، ایران در تاریخ دوم مهر ماه 5 گذرگاه مرزی خودش رو با کردستان عراق بست و دلیل این امر هم اعتراض به بازداشت یک ایرانی به نام محمود فرهادی در شهر سلیمانیه کردستان عراق بود. الان شما خبری دارید از وضعیت آقای فرهادی و اینکه آیا مذاکراتی در گرفته یا صحبتی شده از طرف مقامات کرد برای آزادی این فرد ایرانی؟
مقامات کردستان به طور کلی به همشون با طرفهای آمریکایی در حال گفتگو هستن، به طور مداوم اصرار می‌ورزن که این آقای محمود فرهادی آزاد بشه. آمریکا هم اصرار داره که این عضو سپاه قدسه و آزاد نمیشه. اما آنچه که مسلمه اینه که ایران در این ماجرا منطقه کردستان رو، حکومت منطقه کردستان یا احزاب سیاسی اینجا رو در مسئله دستگیری این آقای فرهادی مسئول نمیدونه و درخواست آزادیشو از حکومت عراق میخواد، یعنی مخاطب جمهوری اسلامی ایران کردها نیستن، حکومت عراقه. در مخاطر این مذاکراتی که برای باز شدن مرزها انجام گرفت به نتیجه رسید، یعنی به نظر من همینه.
گفتگویی بود با ریبوار کریم ولی، روزنامه نگار در اربیل، درباره بازگشایی گذرگاه‌های مرزی میان ایران و کردستان عراق. در ایران یک روز پیش از سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران، دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری ایران به فشار مسئولان دانشگاه و نهادهای امنیتی در جلوگیری از ورود اعضای این سازمان به جلسه سخنرانی اعتراض می‌کند. در این نامه سرگشاده که عمده‌ترین بخش آن اعتراض به سرکوبی فعالان دانشجویی و اساتید در دو سال زمامداری محمود احمدی نژاد است، به مسئله حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و مسائل اقتصادی و سیاست خارجی هم اشاره شده است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برای دومین بار در نامه ای سرگشاده از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران خواسته تا به پرسش‌های آنها پاسخ گوید. محمود احمدی نژاد قرار است فردا در دانشگاه تهران برای دانشجویان سخنرانی کند و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه ای ضمن اعتراف به فشار نهادهای امنیتی برای جلوگیری از حضور اعضای این دفتر در جلسه پرسش و پاسخ رئیس جمهوری از آقای احمدی نژاد می‌پرسد که چطور رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند به دانشگاه‌های ایران بیاید اما اساتید و دانشجویان منتقد حق اظهار نظر در دانشگاه‌های ایران را ندارند. در این نامه با اشاره به وضعیت دانشجویان زندانی شده دانشگاه امیرکبیر آمده است: چرا در دانشگاه کلمبیا گفتید که با دانشجویانی که در دانشگاه امیرکبیر با شما انتقاد کردند برخوردی صورت نگرفته است؟ از آغاز به کار دولت نهم روند ستاره دار شدن فعالان دانشجویی آغاز شد و در دو سال زمامداری جناب علی 550 نفر از فعالان دانشجویی راهی کمیته های انضباطی شده، 43 نهاد دانشجویی تعطیل و بیش از 130 نشریه دانشجویی هم توقیف شده، ضمن اینکه 70 نفر از اعضای این اتحادیه به خاطر انتقاد از دولت نهم دستگیر شدند و تقریبا در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور تشکل و منتقد دولت وجود ندارد. ادوار تحکیم وحدت در بخشی دیگر از نامه خود به وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران اشاره کرده و با تشریح وضعیت کارگران، معلمان، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های توقیف شده در این دو سال از آقای احمدی نژاد می‌پرسد دلیل فشار و سرکوب چیست و تا کجا مقرر است که این همه فشار ادامه پیدا کند؟ وضعیت سیاست خارجی و برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دانشجویان دختر از دیگر سوالات مطرح شده در این نامه است. این در حالی است که اخبار تایید نشده از فشار دستگاه‌های امنیتی به کمیسیون ماده 10 احزاب برای محدودتر کردن فعالیت‌های این دفتر حکایت می‌کند. هادی کهالزاده یکی از فعالان جنبش دانشجویی و از اعضای دفتر تحکیم وحدت در این باره میگوید:
اصولاً فعالیت احزاب نیازی به کسب پروانه نیست. پروانه به این دلیل هستش که احزاب از کمک‌های حقوقی و کمک‌های مالی احتمالی دولت بتونن استفاده بکنن و یا اینکه بتونن دارای نشریه ارگانی باشن و بتونن منتشر کنن. اما اگه چنین اتفاق بیفته و عده‌ای در وزارت کشور وزارت اطلاعات با فشار بر کمیسیون ماده 10 بخوان چنین حکمی رو بگیرن، به نظر میاد برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک حزبی که توسط کمیسیون ماده 10 پروانه گرفته این منحل شده و این پیام خیلی بزرگی هست. حزبی که بخشی از فعالان سابق جنبش دانشجویی خصوصا فعالان دهه 70 رو در خودش جای داده، پیام خیلی مهمی به اصلاح طلبان و همه احزاب داره.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه سرگشاده خود خطاب به محمود احمدی نژاد از تشدید فشارهای مسئولان دانشگاه و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از حضور اعضای این دفتر در جلسه پرسش و پاسخ رئیس جمهوری خبر داده است.
گزارش مهین گرجی را شنیدیم. باز هم در ایران، در تهران، خبر احتمال فروریزی برج آزادی در تهران بر اثر نشت آب به پی بنا و تخریب آن در اثر این بی‌توجهی بسیاری از ایرانیان را نگران کرده. در این حال شورای شهر تهران اعلام کرد که این بنا را بهسازی و مرمت خواهد کرد، اما از شروع این بهسازی مدت زیادی نگذشت که کارشناسان میراث فرهنگی در بازدیدی از این پروژه اعلام کردند که مرمت برج آزادی فاجعه ای در ساماندهی میراث فرهنگی بوده است. مهرداد سپهری گزارش می دهد.
36 سال پیش برج آزادی با نام شهیاد به عنوان نمادی از ایران مدرن در غرب تهران قد برافراشت. این برج را حسین امانت که آن زمان دانشجوی 26 ساله دانشکده معماری دانشگاه تهران بود به مناسبت جشن‌های 2500 ساله طراحی و سپس اجرا کرد. از همان زمان این برج و میدان وسیع پیرامونش به مرکزی برای بیان اندیشه ایرانیان و رهبرانش تبدیل شد. بیانی که از پرده برداری منشور حقوق بشر کوروش کبیر به وسیله محمد رضا شاه پهلوی در دی ماه 1350 خورشیدی آغاز و سپس با تظاهرات سال‌های 57 و بقایع پس از آن تا کنون ادامه یافت. دکتر بهمن سرایی معمار و شهرساز ساکن برلین در اهمیت این برج به عنوان نمادی از دو دوره مهم ایران تاکید می کند.
دسترسی به اینترنت تنها در نیمه شب امکان پذیر است و در آن زمان هم مقررات حکومت نظامی برقرار است و متصل بودن به اینترنت غیر قانونی است.
یعنی از دوره صفویان یا دوره هخامنشیان یا غیره و غیره. این
میگوید حدود 9 یا 10 روز است که دسترسی به اینترنت تقریبا غیر ممکن است، هرچند بین ساعت 11 شب تا 4 صبح با سرعت بسیار پایین میتوان به اینترنت وصل شد. به نظر این صاحب کافینت ممکن است از روز دوشنبه وضع اینترنت در میان مار یا برمه سابق به وضعیت عادی در آید. در همین حال دولت برمه اعلام کرده است بیش از 1200 نفر
در عوائل انقلاب انقلابیون سخن از ویران کردن کامل این برج گفتند. اگرچه از این تصمیم در امان ماند، اما موزه و سالن‌ها و تأسیسات درون آن برای سال‌ها متروکه باقی ماند. در دوران شهرداری احمدی نژاد بر تهران سخن از بهایی بودن طراح و سازنده‌اش گفته شد. چندی بعد روزنامه‌های اصلاح طلب از نابودی تدریجی پی بنا بر اثر آبیاری بیدویه محبته پرده برداشتند و امروز شورای شهر تهران و شهردارش سنگ‌های کف محبته را برای مراسم 22 بهمن بازسازی می‌کنند. اما همین نیز میان سازمان میراث فرهنگی و شورای شهر تهران مناقشه تازه‌ای برانگیخته است. دکتر سرایی نیز معتقد است که این کاری است بدون توجیه علمی.
اگر بر اساس دلایلی که اوایل انقلاب میگفتن که آقا پایه ها سست است و چون آب رفته و غیر ازالک، بنابراین من دلیلی نمیبینم قبل از اینکه پایه ها رو شفت بندی بکنن و عایق بندی بکنن که نفوذ آب دیگه زیاد نشه، چرا کف رو عوض میکنن؟
اما شهرداری تهران استدلال میکند که دلیل نشت رطوبت به پی بنای برج آبیاری فضای سبز پیرامون میدان است و برای عایق کاری سنگ برداری کردند.
ولی قانون معماری میگه شما اول پایه ها رو بگیرین، ببینید آسیبی که به پایه ها رسیده چیست، اون آسیب رو جلوشو بگیرین، پایه بنا رو عایق بندیش بکنین، بعدن برین روی کف بندیش.
کارشناسان میراث فرهنگی به گفته خبرگزاری میراث این تغییر و تحولات را به عنوان فاجعه‌ای در تاریخ مرمت آثار فرهنگی ایران توصیف کردند. علت آن را بهمن سرایی استاد دانشگاه هنر و معماری در برلین اینگونه توضیح می‌دهد.
به جای اینکه تعمیرات بشه، قرار بوده تمامی این بنا همون جوری که هست دوباره تعمیر بشه. قرار بر این نبوده که یه چیز جدیدی جاش گذاشته بشه. اینها تمامی موزاییک‌ها و کاشی‌ها یا چتر‌سازی‌ها رو همه رو برداشتن، خراب کردن، بیرون ریختن و یه چیز جدیدی رو دارن. این دیگه اون تعمیرات تاریخی رو که این بنا داشته رو اون دیگه نخواهد داشت.
از او میپرسم که آیا تغییر سنگ‌ها و تعویض آن با سنگ‌های نو حتی از همان جنس قبلی باز هم برای چنین بنایی آسیبزاست؟
100% آسیبزاست. ما تمامی کوششی که در تمام روند بازسازی و مرمت آثار تاریخی در تمام جهان معمول هست، که آقا همون شکل و همون جنسی رو که استفاده شده همون باید بیاد روی مرمتی که جدید انجام میگیره. هر گونه تغییری، چند نظر شکل و چند نظر محتوا، چند نظر ماتریال بخواد انجام بشه، اون باز تاریخی خودش دیگه نداره. تصور بکنید که شما به هر دلیلی بیاین مثلا کاشیکاری مسجد سپهسالار رو بعدن یه چیز دیگه بجاش بذارید، ولی با ابنیه‌ای که بار اسلامی دارن و روشنه که بار اسلامی دارن، یه همچین عملی انجام نمیگیره. من حداقل ندیدم.
ایران سرزمینی است که نماد و بنای فرهنگی و تاریخی بسیاری در خود جای داده است، اما به گفته کارشناسان میراث فرهنگی در دوران جدید کمتر بنایی توانسته است همچون بنای شهیاد، آزادی یا هر نام دیگری که به خود بگیرد، نمادی از ایران معاصر و بقای بیشمار آن باشد. و این به گفته آنان کمترین دلیل برای اهمیت حفظ کامل این اثر است.
مرمت برج آزادی تهران، گزارش مهرداد سپهری را شنیدیم. به آلمان می رویم. در گرامی داشت جشن مهرگان، شامگاه گذشته گروه 10 نفری بانو در شهر دوسلدورف آلمان به اجرای ترانه های بومی و محلی ایران پرداخت. این گروه زنانه 6 سال است که در آلمان شکل گرفته و تا کنون در بسیاری از جشنواره های موسیقی در اروپا شرکت کرده و جوایزی نیز دریافت داشته است. بازخوانی و نگاهی تازه به ترانه های محلی و فولکلوریک ایران از هدف های اصلی گروه بانوست. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
بنیانگذار گروه موسیقی بانو مریم آخوندی است که در رشته تئاتر و موسیقی در دانشگاه تهران تحصیل کرده و همینک 20 سال است در آلمان به سر می‌برد. پس از همکاری با چند گروه موسیقی از جمله باربد و نکیسا، 6 سال است که خانم آخوندی دست به راه اندازی گروه بانو زده و تا کنون 3 آلبوم موسیقی هم با اجرای هنرمندان گروه بانو انتشار داده است. بازخوانی ترانه های بومی و محلی ایران، به ویژه آن ترانه هایی که زنان به هنگام کار روزانه زمزمه می کنند، در سلوحه فعالیت های موسیقایی گروه بانو قرار دارد. خانم مریم آخوندی در گفتگو با ما از گروه بانو بیشتر گفته است.
من از این دوتا عنصر سعی کردم استفاده بکنم تو این کار، یکی وجود زنان و صدای زنان روی صحنه و اجرای آهنگهای زنانه با صدای زنانه بدون ساز، یعنی فقط تنها سازی که روی صحنه هست صدای زنانه و سازهای ریتمیکه که در واقع این آهنگها رو همراهی میکنه. گروه های ما خواننده های حرفه‌ای نداره به جز خود من که شغلم اینه، به همین دلیل کار خیلی ساده تر و طبیعی تر پیش میره. توی این گروه ما ترانه هایی رو پیدا میکنیم که کاراکتر خیلی پیچیده‌ای ندارن، گویای درد دلهای زنای ایرانی هست. مثلا زنان شمال گیلان بعد از کار برای خستگی در کردن میخوندن. بوشم دعاگون خنا تیر دعا بکنم دعای سرطا پا بیده، بوشان نرم بلا بیده، سنگ بکی تعمی پرپرم، لگت بزم سگ متیره، میبرن اشتا ها بخونه، دوست که بکنه اگه خونه، زور بسه بگی جوونه، ابو ابو داریمونه، میگوی خوزاریمونه، خانم کوچکی یاریمونه، ای گل مخملی فرم، ای گل مخملی فرم، جنگلکا جنگلک.
مریم آخوندی، سرپرست گروه بانو، در ادامه گفتگو با ما اضافه می کند که این گروه موسیقی به آن دست از ترانه‌های بومی و محلی ایران می پردازد که ساده و بی‌آلایشند و سالیان متمادی است که به وسیله زنان ایرانی زمزمه می شوند. تحقیق و پژوهش درباره اصل و منشأ ترانه‌های بومی ایران دیگر اهداف گروه بانو است.
برای هر آهنگی پژوهش میکنیم این ترانه‌هاش مال کی بوده، از کجا اومده، در چه شرایطی خونده شده و ربطش به زندگی اون موقع اون زن یا اون مرد چی بوده. در واقع یه جوری برای خود ما در خارج از وطنمون یک جور ارتباط مستقیم و طبیعی با زندگی و فرهنگ خودمون. بخشی از اینها ترانه‌های شنیده شده‌ای هستن که همه میشناسن، اما بعضیاشو من تغییر میدم روش، بعضیارو یکی دو صدایی میکنم. مهمتر از همه اینه که ما در مورد این آهنگا صحبت میکنیم.
با پایان گزارش شهرام میریان و گزارش که او از گروه بانو تهیه کرده بود به پایان بخش اول مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم مهداد سپهری نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، در درگیری‌هایی که از دیشب در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان با شورشیان حامی القاعده آغاز شد، 50 تن از شورشیان و 20 سرباز پاکستانی کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، پس از آنکه شورشیان به نیروهای دولتی حمله کردند، سربازان با پشتیبانی هلیکوپترهای مجهز به سلاح‌های سنگین به مقابله با آنها برخاستند. به گفته پلیس عراق، امروز بمبی که در کنار جاده‌ای در بغداد کار گذاشته شده بود، در کنار یک مینیبوس حامل کارگران منفجر شد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار بمب دیگری در کنار جاده‌ای در جنوب بغداد نیز 3 نفر کشته و شماری زخمی شدند. انفجار بمبی دیگر نیز در مرکز بغداد در نزدیکی سفارت ایران 3 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. ژنرال دیوید پتروس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، روز شنبه گفت که حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است، اما در حال حاضر به دلیل سفیر بودنش از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. به گفته محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 شنبه آینده برای ادامه مذاکرات بر سر سانتریفیوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سانتریفیوژهای P2 به تهران می‌روند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 21 تیر ماه گذشته برنامه‌ای را تهیه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متعهد شده است بر پایه یک جدول زمانی مشخص ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش را تا آغاز ماه دسامبر، حدود 2 ماه دیگر، رفع کند. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است که تهران درخواستی را برای پذیرش خود به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل به این شورا ارائه داده است. آقای متکی افزود که با برخی کشورها که خود مایل هستند در این شورا عضو شوند، برای حمایت از درخواست ایران به توافق رسیدند. جمهوری اسلامی در حالی خواهان عضویت در شورای امنیت سازمان ملل شده است که رهبران ایران بارها این شورا را عامل دست قدرت‌های بزرگ خوانده و قطعنامه‌های آن را غیر قانونی دانستند. در سالگرد قتل آنا پولیتکوفسکایا، یک روزنامه‌نگار زن روس، صدها نفر از فعالان سیاسی مخالف ولادیمیر پوتین همراه خانواده آنا پولیتکوفسکایا در یک راهپیمایی در مسکو شرکت کردند. آنا پولیتکوفسکایا از منتقدان ولادیمیر پوتین و نقض حقوق بشر در چچن بود که سال گذشته در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. هنوز کسی به اتهام دست داشتن در قتل او بازداشت نشده و دادستانی روسیه چند نفر را که مدتی پیش در ارتباط با این قتل بازداشت شده بودند آزاد کرده است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز یک شنبه بار دیگر تأکید کرد که اجلاس کشورهای حوزه دریای خزر 24 مهر ماه با حضور رؤسای جمهوری و وزیران خارجه این کشورها در تهران برگزار می شود. به گفته آقای حسینی در این اجلاس علاوه بر مسائل مربوط به دریای خزر و رژیم حقوقی آن، مسائل منطقه‌ای و بین المللی نیز بررسی می شود.
با سپاس، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با مهرداد سپهری. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، پیش از آن که برنامه هفتگی پنج دری را بشنویم، به یک گزارش توجه کنید. همانطور که در خبرها شنیدید، جنرال دیوید پتروس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، روز شنبه گفت که حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است، اما در حال حاضر به دلیل سفیر بودنش از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. سفارت ایران در بغداد تاکنون از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. سفیران ایران و آمریکا در بغداد تاکنون دو بار در ارتباط با مسائل امنیتی عراق رو در رو گفتگو کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش گلناز اسفندیاری می‌شنویم.
این نخستین بار است که آمریکا سفیر جمهوری اسلامی در بغداد را به عضویت در نیروی قدس متهم می‌کند، نیرویی که به گفته مقامات آمریکایی در بی‌ثباتی‌ها در عراق نقش دارد. نیروهای آمریکایی در عراق تاکنون دست کم 6 ایرانی را به اتهام عضویت در سپاه قدس و حمایت از شورشیان عراقی بازداشت کردند. 5 تن زمستان گذشته در شهر اربیل عراق بازداشت شدند و ماه گذشته هم یک ایرانی دیگر به نام محمود فرهادی در سلیمانیه عراق بازداشت شد. روز گذشته جنرال دیوید پتروس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، گفت که حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، هم از اعضای نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، اما وی افزود که وی به دلیل سفیر بودنش از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. جنرال پتروس البته نگفت که چه مدارکی داله بر عضویت آقای کاظمی قمی در سپاه قدس در دست دارد. هنوز واکنش تهران به این گفته ها منتشر نشده، اما مقامات ایرانی همواره دخالت در امور داخلی عراق و ایجاد بی‌ثباتی در آن کشور را رد کردند و از عراق به عنوان کشور دوست و برادر ایران یاد کردند. امروز محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که تلاش‌های ایران برای آزادی ایرانیان دستگیر شده در عراق با به گفته او کارشکنی آمریکا مواجه شده است. وی همچنین گفت که آمریکایی‌ها افراد دستگیر شده و آنهایی که در بمباران‌ها کشته می‌شوند را با نیروی قدس مرتبط می‌دانند. آقای کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد، تاکنون دو بار با راین کراکر، سفیر آمریکا در عراق، درباره مسائل مربوط به امنیت عراق گفتگوی مستقیم داشته است. مشخص نیست که آیا قرار است دور دیگری از این گفتگوها میان دو طرف برگزار شود، اما با توجه به گفته‌های جنرال پتروس، احتمال برگزاری چنین گفتگوهایی در آینده بسیار بعید به نظر می‌رسد. در هفته‌های گذشته آمریکا اتهامات خود مبنی بر دست داشتن ایران در آموزش و ارسال اسلحه به شورشیان عراقی را تشدید کرده است و روز گذشته هم ژنرال پتروس گفت که ایران در قتل 2 تن از فرمانداران عراق در مناطق جنوبی آن کشور دست داشته است. این 2 تن در جریان انفجار بمب‌هایی که کنار جاده کار گذاشته می‌شود کشته شدند. ژنرال پتروس گفت که مواد منفجره مورد استفاده از ایران وارد عراق می شود و مورد استفاده شورشیان قرار می گیرد.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدیم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسد به برنامه هفتگی پنج دری که مروری است بر اخبار فرهنگی ایران در هفته گذشته.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من در آن نمیدارم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: اعلام نامزدهای هفتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری، درگذشته حمیده قنبری از پیشکسوتان عرصه تئاتر و سینما و دوبله ایران، و تعطیلی قدیمی ترین فروشگاه موسیقی در ایران پس از 54 سال فعالیت. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز پروانه معصومی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، مهمان برنامه پنج دری است. هجده نویسنده در چهار بخش مجموعه داستان، مجموعه داستان اول، رمان و رمان اول، هفته پیش به عنوان نامزدهای نهایی هفتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری معرفی شدند. سعید بردستانی، آذردخت بهرامی، امیرحسین خورشیدفر، لیلی دقیق و علی صالحی به ترتیب با مجموعه داستان‌هایی با عنوان هیچ، شب‌های چهارشنبه، زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود، چرت کوتاه و لکه‌های گل به عنوان نامزدهای بخش مجموعه داستان اول معرفی شدند. حمید پاکتینت، مصطفی دشتی، شهلا سلطانی، حسین سلیمانی و حسین مرتضایان آبکنار نیز نامزدهای بخش رمان اول هستند. در بخش مجموعه داستان نیز محمد رحیم خوبت، ناصر زراعت، محمد آصف سلطانزاده، مرتضی کربلایی لو و سیامک گلشیری نامزده جایزه شدند. سه کتاب سالمرگی نوشته ی اصغر الهی، سرخی تو از من نوشته ی سپیده شاملو و خط تیره ی آیلین نوشته ماه منیر کهباسی نیز نامزدهای بخش رمان هستند. بنیاد فرهنگی مطالعاتی هوشنگ گلشیری پس از درگذشت این نویسنده نامدار در سال 1379 به همت همسرش فرزانه طاهری و جمعی دیگر از یاران او تأسیس شد تا به این ترتیب حضور هوشنگ گلشیری در عرصه ادبیات داستانی و تأثیر وی در این عرصه از طریق آموزش و یاری دادن به داستان نویسان جوان تداوم یابد. هوشنگ گلشیری از مطرح‌ترین نویسندگان معاصر ایرانی در 25 اسفند ماه سال 1316 در اصفهان به دنیا آمد و در 16 خرداد 1379 در تهران درگذشت. با هم به تکه‌ای از داستان انفجار بزرگ او با صدای خودش گوش میکنیم.
میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرس همین امروز صبح نیستد. میشنوی همین آقا؟ اینها همه شان فقط بلدن نفوس بد بزنن، ناله کنن که عمه جانم فوت کرده. دنده هام، این دنده راستم اینجا درد میکند. آن وقت من حرفی نمیزنم. چندین و چند سال است میشنوی زن پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من حرفی نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد.
از جمله آثار مهم او میتوان به مجموعه داستان‌های مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، جبه خانه، پنج گنج و رمان‌های شازده احتجاب، کریستیان و کیت، برای گمشده رایی، معصوم پنجم، در ولایت هوا، آینه‌های دردار و جن‌نامه اشاره کرد. حمید قنبری، پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و دوبله ایران، هفته گذشته در سن 83 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. حمید قنبری متولد سال 1103 از سال 1130 فعالیت خود را در حوزه سینما و تئاتر آغاز کرد و در هر دو حوزه حضوری مستمر داشت. اما حمید قنبری خیلی زود با صدای ماندگارش به خاطر دوبله شخصیت کمدی جری لوئیس به چهره سرشناس و محبوب تبدیل شد. او همچنین ترانه های دو صدایی معروفی را با خوانندگانی چون گوگوش، ناهید، پوران و رامش اجرا کرده است. فروشگاه موسیقی بتهوون، قدیمی‌ترین فروشگاه موسیقی در ایران، هفته پیش پس از 54 سال فعالیت به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد. فروشگاه موسیقی بتهوون سال 1132 توسط کریم چمنارا تأسیس شد و در تمام این سالها پاتوق علاقه‌مندان به موسیقی کلاسیک و موسیقی ایران بود. کریم چمنارا ابتدا در یک کیوسک کوچک واقع در خیابان نادری صفحه های موسیقی میفروخت. اما چندی بعد او مغازه بسیار کوچکی در خیابان منوچهری گرفت و نام این صفحه فروشی را بتهوون گذاشت. بعدها این فروشگاه به خیابان ولیعصر کنار دانشکده هنر منتقل شد و مدیریت آن را بابک چمنارا برادرزاده کریم چمنارا بر عهده گرفت. چند سال پیش نیز بابک چمنارا به خاطر پرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید موسیقی این فروشگاه را فروخت و مکانی را در میدان محسنی اجاره کرد.
چهره هفته.
و حال نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با پروانه معصومی، بازیگر قدیمی سینمای ایران. پروانه معصومی متولد سال 1123، تحصیلات خود را در رشته زبانهای خارجی به پایان برده است و آنطور که خود میگوید ناخواسته به سینما راه پیدا میکند. فیلم رگبار ساخته بهرام بیضایی نخستین حضور پروانه معصومی در سینمای ایران است. رگبار، غریبه و مه و کلاغ هر سه به کارگردانی بهرام بیضایی در پیش از انقلاب از کارهای ماندگار پروانه معصومی هستند. از دیگر کارهای مهم او در چند دهه گذشته نیز میتوان به فیلم‌های گل‌های داوودی، ناخدا خورشید و خارج از محدوده اشاره کرد. خانم معصومی در سال‌های اخیر به کارگردانی رو آورده و تاکنون دو فیلم کوتاه با نام‌های عاشقی و به نام پدر را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌کنیم.
تا اونجا که من میدونم فارغ التحصیل رشته زبانهای خارجی هستین. کمتر پیش میاد که کسی رشته دیگه‌ای رو بخونه و بعد تمام زندگیش رو بیاد و وقفه سینما بکنه. شما خودتون میگین که اصلا چی شد که یه دفعه به بازیگری رو آوردین؟
من توی آلمان با همسرم آشنا شدم، آقای دکتر معصومی. ایشون عکاسی میخوندن و من مدل عکاسی شدم. از طریق عکاسی در حقیقت من با دوربین آشنا شدم. بعد که برگشتیم ایران که از دوستان شوهرم آقای احمد رضا احمدی پیشنهاد کرد که یه فیلمی که آقای بیضایی کار میکنن باشون کار میکنن، فیلم رگبار بود و این طریق من اومدم توی سینما. حالا بعد در رشته سینما هم تحصیل کردم. حالا بمانم ولی در اون زمان واقعا وارد سینمای حرفه‌ای شدن، ترد شدن از طرف خانواده، تمام این چیزها رو به همراه داشت. یعنی حتی میشه گفتش که بعضی از خانواده ها بودن که از جمله خانواده من ما اصلا به سینما نمی رفت. به حال شما فکر کنی یه دختر از این خانواده بخواد تو فیلمم بازی بکنه، فیلمش هم نشون داده بشه، نمیشه گفت جنگ تن به تن، ولی به هر حال یه جنگ فامیلی وجود داشتش که چون که ما اصالتا هم کرد هستیم و میدونستم که خیلی همه اقوام پدریم ناراحتن از این که من وارد سینمای اون زمان شدم. ولی قولی بود که من به پدرم دادم و بهش گفتم که شما مطمئن باشی که من هیچ وقت کاری نمی کنم باعث سرشکستگیتون بشه. این قول من به پدرم دادم و بعد از فیلم رگبارم هر پیشنهادی به من شد بازی نکردم.
تجربه کاریتون با آقای بیضایی یکم بیشتر برای ما میگید، با توجه به اینکه خب همطور که خودتون هم توضیح دادین شما هیچ تجربه ای قبل از فیلم رگبار نداشتین، اصلا چطور شروع کردین و چطور تونستین هماهنگ بشین با آقای بیضایی توی این فیلم؟
تقریبا میشه گفتش که آقای بیضایی از من چیزی در این فیلم نمیخواسته. من بارها اینو گفتم، اون دختری که من بازی میکردم خیلی از من دور بود، یعنی واقعا این قشر از جامعه رو من نمیشناختم، یعنی این دختر من آشنایی باهاش نداشتم و خیلی از من دور بود. شاید همین دور بودن و اینکه من بارها گله کردم با آقای بیضایی که چرا من راهنمایی نکردی، به من نگفتی باید چیکار بکنم، و همیشه به من گفتن که خجالت تو از دوربین برای من همون چیزی بود که میخواستم، خجالت طبیعی وقتی میومدی جلوی دوربین و خجالت میکشیدی برای من همونی بودش که دلم خواست تو بازی بکنی. بنابراین چیزی نبوده که بخوان به من بگن و یاد بدن. حتی یه سکانس فوق‌العاده سخت من داشتم که یه شبی هستش که آقای حکمتی میاد تو خونه و مادر عصبی و تون 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 داره بافتنی میبافه و دختری میاد جلوش زانو میزنه و شروع میکنه این جمله های کتابی گفتن، همون چیزی که آقای حکمتی گفته بود. میگه مادر، این آقای حکمتی میبینی در اون قهرمانی نیست، ببینی بعد از 33 سال مجبوره، اما اون زورش حتی به یه مورچه نمیرسه، ولی من دوستش دارم. یه چنین چیزی خیلی سکانس مشکلی بود، چون یه چیزی در این گریه و خنده و ذوق و شوق و در این حال ناامیدی باید اجرا میشد. آقای بیضایی تنها حرفی که به من گفتن، من در بفروشم گفتن که نگاتیو نداریم، یک برداشت بیشتر نمیتونیم بگیریم. من تمام تلاشم رو میکردم، ولی در غریب و مه چرا راه نمایی میکردم، صحنه‌هایی داشتش که خیلی مشکل بود با من همدلی میکردن، یعنی من از من سوال میکرد که اگر تو به جای رعنا بودی اینجا رو چی کار میکردی، مثلا این قایق رو آتیش میزدی یا اینکه چالش میکردی. همدلی ها به این ترتیب بود.
چی گفتی آیت؟ دوباره بگو.
من میخوام اینجا بمونم و از شما بشم. من میخوام با اون عروسی کنم.
با کی؟ ها؟ با کی؟
گفتم که رعنا.
رعنا؟
رعنا؟
رعنا؟ من؟ چرا من؟ ولم کنیم با این حرفا.
سومین کارمون که کلاغ بود، توی اون تقریبا میشه گفت به مشکل برخوردیم. به خاطر همین راه نمایی نکردنشون به صورت اون چیزی که خودشون میخواست، تا آخرین پلان فیلم که روز آخر کار بود اینجوری کار کردن کلاغ، که خب از تابستون رسیده بودیم به زمستون و توی پارک شهر شما فکر کنید برف اومده بود، تمام درخت‌ها رو تکوندن، من یه بلوز سیلک آستین بلند ترم با پالتو اینا، من اصولا خیلی سرمایه بودم، روی یه چارپایه ایستاده بودم. صحنه به این ترتیب بود، یه سشات بود که خانم آنیک پشت سر من بود، شوهرم سمت راستم بود و من جلوی کادر بودم. این جمله که آقای بیضایی به من گفتن، گفتن روبرو تو نگاه میکنی و میگی که اینجا بود که معشوقم از من اون عکس انداخت، و بعد برمیگردی به سمت چپ و به افق نگاه میکنی. همین، این تنها توضیحی بود که ایشون به من دادن. گفتم همین، گفت فقط همین. 13 برداشت ما رفتیم. خب من از اولی که همین اتفاق افتاده بود دیگه، یا باید خودم بودم یا اینکه زیاد اهمیت نداشت چیکار میکردم نمیدونم. اینقدر صحنه ها رو زیبا میشید که واقعا بازی من چندان اهمیتی نداشت. هم کاری کردم، بعدم صداش کردم، گفتم که چون سرما واقعا یخ بسته بودم، گفتم آقای بیضایی ایراد از منه، ایراد از دوربینه، ایراد از خانم آنی که از آقای پرورشه، از کیه؟ گفت از توی. گفتم چرا؟ من که این همون کاری به شما گفتی من دارم تکرار میکنم. شما میگی روبروت نگاه کن، بعد برگرد سمت چپ افق رو نگاه بکن. من اینن همون کاری دارم برای شما تکرار میکنم. یه لگد زد به دوربین، دوربین رفت هوا که آقای ملکزاده گرفت. گفت من اصلا این فیلم تموم نمیکنم. بریم. تقسیمی آمدن پیش من که حالا شما کوتاه بیا. گفت حالا برگردی، منم آقای بیضایی رو راضی میکنم. برگرد. دوباره برگشتی تو اون فضا. گفتم حالا به من بگی شما چی میخواید. گفت نگاهی که میکنی به رو به روز و بعد برمیگردی افسوسی باشه برای آیندت، چون آینده ای تو هم اینن همه خواهد بود، بچه ای نداری، هیچی نداری و همین تکرار میشه. یک برداشت دیگه گرفتن. یعنی من همیشه این گلگیر داشتم از آقای بیضایی، چون همه بازیگرش باشون کار میکنن، خب میدونم که فوق العاده خوب راهنماییشون میکنن، ولی با من اینجوری نبود. شاید هم ایشون کم تجربه بودن اون موقع، چون اولین کارشون کار بارندشون با من شروع کردن، دومی و سومی منم خوب آدم کم تجربه بودم.
خانم معصومی، شما توی همین سالا که در واقع خیلی به شهرت رسیدین و محبوبیت پیدا کرده بودین توی ایران، ایران رو ترک کردین و به خارج از ایران رفتین. میشه ازتون خواهش کنم اشاره بکنید به اینکه آیا فعالیت‌های سینمایی یا به تئاتری رو توی خارج از کشور ادامه دادین، یا آیا اصلا خواستید که وارد سینما و یا تئاتر کشور دیگه‌ای بشین؟
1358 اون روزهای آخری که اونجا بودم، ببینید کسی که کار میکنه، حالا هر چی می‌نویسه، چه می‌دونم ترجمه می‌کنه، به هر حال گلکاری می‌کنه، به یک جوری سرگرمی داره، یعنی زمانش بیخود نمی‌گذره، اگر که بیکار بمونه خیلی خسته کننده میشه. یه دوستی داشتم که خب اسمش نمیگم، شوهرش برادر یکی از کارگردانای خیلی معروف فرانسه بود، بعد یک مهمونی گفت فرمان من میدم برای تو، چون فیلمای من اون زمان در سینماتک پاریس پخش میشد، و هر کل یکی از فیلم ها، یعنی همون فیلم هایی که با آقای بیزایی کار کردم بیشتر که نبود. و گفتش که بیا که با این آشنا بشی، یه نقش بهت میده. درست من یادم یک ساعت مونده به این که برم بهش تلفن کردم، گفتم برونیک اگر اجازه بدی من نیام. گفت چرا؟ من به این گفتم رفته فیلمت دیده آمده. گفتم ببین من تو کشور خودم یه جایگاهی دارم، به هر حال درست زیاد فیلم باز نگم، مثلا همون سه تا دونه، ولی همون سه تا هر کدوم برای خودشون موقعیتی داشتن، و حالا بیام اینجا بخوام تازه وارد سینمای فرانسه بشم زیاد به طبعم سازگار نیست. و همینجا به اون مهمونی نرفتم و بعدم برگشتم ایران. تجربه متفاوتی داشتین با کارگردانای دیگه، از کارگردانی که بعدها باشون کار کردین بعد از انقلاب، کدوم یکی از این کارگردانها تاثیر مثبتی روی شما داشتن و کار باش رو دوست داشتین؟
میشه گفت تمام نقشایی که بازی کردم، من های دو سه تا بقیه رو دوست دارم. آقای تقوایی که جای خود داره، آقای تقوایی بسیار بازیگرش رو راه نه، خیلی نمیتونم بگم مثلا چطوری، واقعا راه نمایی میکنه. و آقای صدراملی هم من با کار کردم باشون خیلی راحت بودم. البته من اولین کارشون تقریبا میشه فکر میکنم گلهای داوودی اولین کارشون بوده یا اولین کار بلندشون بوده، نمیدونم. تقریبا من با حال خودم گذاشته بودن، نه اینکه بگم رها بکنن، توضیحاتشون رو میدادن میگفتن میرفتن. ولی بزرگترین حسنی که دارن آقای صدراملی، به هیچ وجهی نمیذاره بازی بازیگرش از دست بره.
الان در حال حاضر مشغول چه کاری هست؟
من الان دارم یه فیلم نامه مینویسم، نمیدونم چه خواهد شد، ولی میشه گفت یه چیزی هستش در ارتباط با حج. حالا دوستانی که من میشنوتن اگه صدای من بشنون حتما بگن که یه فیلم نامه دیگه داره، یه طرحی دادم در ارتباط با حجی که ممکنه امسال فیلم سینمایی ساخته بشه که خودم باید بازی کنم.
با سپاس از پروانه معصومی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
5 دری.
و اما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، فریبرز غریب تازه ترین خبرهای جهان ورزش را به آگاهی می رساند.
دنیای ورزش.
در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امشب یک دیدار از هفته هشتم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان انجام می شود که تیان تیم سپاهان میزبان تیم استقلال تهران است. سپاهانی ها که چهارشنبه گذشته در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در همین ورزشگاه تیم الوحده امارات را 3-1 شکست دادند، با روحیه‌ای مضاعف میهماندار آبی پوشان پایتخت هستند. سپاهان در حال حاضر با 13 امتیاز از 5 مسابقه در مکان چهارم جدول است و در صورت پیروزی امشب با 16 امتیاز به ردیف دوم و پشت سر پرسپولیس 20 امتیازی صعود می‌کند. اما آبی پوشان که در چند هفته گذشته نتایج ضعیفی در مقابل حریفان کسب کردند، در حال حاضر با 9 امتیاز در مکان نهم قرار دارند و در صورت کسب پیروزی امشب 12 امتیازی می شوند و به رده پنجم جدول صعود خواهند کرد. طبق برنامه این بازی امشب در ساعت 20 برگزار خواهد شد. در فوتبال ایتالیا دیشب تیم اینتر میلان در ورزشگاه خانگی خود با پیروزی 2-1 در مقابل تیم ناپولی جمع امتیازات خود را به عدد 17 رساند تا همچنان در صدر جدول رده‌بندی سری آ باقی بماند. در بازی دیگر دیشب در ایتالیا تیم آتالانتا در مقابل میهمانش اودینزه نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل کسب نکرد. ادامه هفته هفتم بازی‌های سری آ امروز از ساعتی پیش آغاز شده که در یک نبرد حساس فیورنتینا در ورزشگاه خانگیش به دیدار یوونتوس رفته و در آخرین بازی امشب در ساعت 22 به وقت ایران لاتسیو در شهر روم رو در روی آس میلان قرار می‌گیرد. در اسپانیا و از هفته هفتم مسابقات فوتبال لالیگا دیشب فقط یک دیدار برگزار شد که طی آن تیم مدعی والنسیا در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 1-2 مغلوب تیم اسپانیول شد. ادامه این بازی‌ها امشب از ساعت 18:30 به وقت ایران پیگیری شده که طی چند نبرد حساس رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو در حال پذیرایی از رکرتیبوست، ویارال در خانه اوساسونا به دیدار این تیم رفته و بارسلونا در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون میهماندار اتلتیکو مادرید است. امروز همچنین در انگلیس و آلمان هم دیدارهای مهمی در دستور کار بوده که در لیگ برتر انگلیس میتوان به مسابقه آرسنال با ساندرلند، منچستر سیتی با میدلزبرو، بولتون با چلسی و لیورپول با تاتنهام اشاره کرد. و سرانجام در بوندسلیگای یک آلمان از دقایقی پیش دو بازی باقی مانده از هفته هشتم آغاز شده که طی آنها آینتراخت فرانکفورت همراه بازیکن ایرانیش مهدی مهدوی‌کیا پذیرای بایر لورکوزن است و بایر مونیخ صدرنشین رقابت‌ها هم در حال پذیرایی از تیم نورنبرگ می‌باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم در این یک شنبه اوقات خوشی در پیش داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز.